سلام 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 و درود من رو پذیرا باشید. من امیر شفیعی هستم و با 16 پادکست رادیو حال خوب در خدمت شما. اگه همین الانی که داری صدای منو میشنوی خسته شدی از شرایط، از قیمت دلار، از تورم‌های افسار گسیخته، اگر فکر میکنی دیگه هیچ دلیلی برای زندگی وجود نداره، اگر فکر میکنی خسته شدی دیگه تاب ادامه دادن نداری، به قول اون بنده خدا، اگه فکر میکنی که هیچ بهونه‌ای پیدا نمیکنی که بخندی، زوخ کنی، قهقهه بزنی، از زندگی لذت ببری، من پیشنهاد میکنم که پادکست امروز رو گوش کن. من سعی میکنم که حالتو خوب کنم و به درستی هم حالتو خوب کنم. بذار اول از اینجا شروع کنم که خب من بهت حق میدم و به خود اون حق میدم. معلومه که آدم خسته میشه، معلومه که هر انسانی که 1 سال، 2 سال، 10 سال، 20 سال کار کنه و هرچی کار میکنه به جای اینکه جلو بیفته عقب میفته، خب معلومه که خسته میشه، معلومه که ناامید میشه، معلومه که شکاک میشه، به زمین و زمان شکاک میشه. وقتی مورد هجوم یک سری از تورم‌های ناعادلانه قرار میگیره، خب معلومه که خسته میشه، معلومه که دیگه دلشو از دست میده، معلومه که زلهایی رو از دست میده که اون زلها بهش میگن مهربون باش، قوی باش، با محبت باش، لطیف باش. خب شرایط سخت از انسانها چی میسازه؟ انسانهای سخت. میخوام بگم اینا رو من بهت حق میدم و هر کسی هم از هر جایی این دنیا ما رو ببینه به ما حق میده، میگه شما تازه تا الانش هم زیادی دیگه تاب آوردید، زودتر از این باید تموم میکردید. میخوام بگم اینا رو میفهمم، اما من جور دیگه ای فکر میکنم. اگه میخوای جور دیگه ای فکر کنی بازم با من باش، ادامه بده. لابد میپرسی موضوع امروز چیه که میخواییم حول و حوشش بحث بکنیم، حول و محورش. قوی باش، این دو کلمه امروز خواهم راجع به این صحبت کنم. اصلا چرا باید قوی باشی؟ چطور قوی باشی؟ راجعش صحبت میکنم. ببینید، برای یک کسی که مثلا همه خانوادهش تو کار قصابی هستن، خب کاری نداره که اونم قصاب میشه دیگه. برای کسی که تو خانواده همه دکتر هستن، خب اونم دکتر میشه دیگه. برای کسی که تو خانواده همه پارچه فروش هستن، خب اونم پارچه فروش میشه دیگه. سختی کار کجاست؟ سختی کار اونجاست که این پارچه فروشه، این قصابه، میخواد بره دکتر شه، یا میخواد بره مثلا یه مخترع بشه، یه مبتکر بشه، میخواد بره یه کار دیگه رو اصلا انجام بده، میخواد بره یه استاد آموزشی بشه، میخواد بره یه نویسنده، یه نقاش بشه. سختی کار از اینجا شروع میشه. اینکه یه درخت لابلای درخت‌ها تو جنگل باشه که خب هست دیگه. همون یه درختی که تو یه جایی تو یک سرزمینی نگاه میکنی تک، بعد میگی عمر این درخت چقدر؟ میگن مثلا 500 ساله، 1000 ساله، 3000 ساله. من درخت دیدم 3000 ساله سمت سیرجان، یا مثلا تو کیش درخت سبز، همتون رفتید اون درخت هلوش 2-3000 سال قدمت داره. البته میگن خوش شده حالا از محبت مسئولین، ولی من همیشه این درخت ها رو که در مثلا تو جاده هایی که دارم میرم به سمت اصفهان، همدان، شیراز، جاهایی که با ماشین میرم و مثلا میریم یه سمیناری بگذارم و اینا، یا کلاسی یا کوچی مشاوره‌ای، خیلی معطوف میشه ذهنم به سمت این درختایی که تک هستن. مثلا گوشه افتاده توی تیکه زمین و رفته بالا سرسبز، یه حس عجیبی بهم میده، عجیبا، یعنی یه رابطه عمیقی با من برقرار میکنه که امیر شفیع باید اینجوری باشی. همیشه توی لایف های خودم و کلاس های خودم همیشه هنرجوامو اون ریشه سازی هاشونو به این شکل انجام میدم، میگم ریشه هاتونو قوی کنید تا حسابی بیایید بالا. ریشه کج باشه، چند طبقه که میای بالا ساختمون کج میشه و فرو میریزه. ریشه هاتونو قوی بکنید. مثلا یکی دیگه از استعاره هایی که به کار میبرم میگم نذارید پرچمتون بیفته، در هر شرایطی که هستید نذارید پرچمتون بیفته. من امروز چند تا داستان میخوام براتون بگم و فقط به یک نیت رادیو حال خوب رو ضبط کردم و اون نیت اینه که یکی از دوستان بسیار باهوش و قدرتمند من داشت امروز به من میگفت رادیو حال خوب رو ضبط کن، حتی اگر یک نفر قرار باشه امروز ناامید بشه و با شنیدن رادیو حال خوب حالش خوب بشه و چند روز بیشتر بتونه دووم بیاره، این برکتش تو زندگیت میاد، حتی اگه یک نفر، اونم در این شرایطی که تورم ها و فشارها از بالا و پایین و زمین و زمان از مردم ما، یک مردم عصبی، خشمگین، سرخورده، دارای احساس اجهاف، دارای احساس ناکافی بودن، عقب مونده بودن و خیلی چیزا رو داره میده. خب چه کسی میخواد حالا اینا رو خوب کنه؟ تلویزیون که پر از برنامه‌ایه که تازه داره برای بعد از مرگ داره برنامه میسازه، یعنی اصلا این که هیچی، ما میخوایم بریم اون ور یه چیز بهتر بهتون بدیم. درسته اینجا حالتون از هر جهت میگیریم، ولی میخوایم اون ور براتون یه چیزی هست، اونجا میدید بهش میرسید. ماهواره میره که همش تبلیغات و اینجور چیز هست. رادیو میره که همش تبلیغات و یه سری چرت و پرت عموماً. و کجاست؟ چه چیزیه که بتونه حال مردم به ویژه کاربرا و فالوورهای تو رو خوب کنه؟ خب بر این شدم که بیام و این پادکست رو ضبط بکنم و هر آن چیزی که میتونم و زیر یک ساعت بهت بگم دیگه، حالا با موسیقی های خوب بتونم حال تو بهتر کنم که انشالله بتونیم در کنار هم یک سال خوب رو بسازیم. یه تیکه موسیقی گوش کنید بیایید تا من ادامه بدم.
باید خریدارم شوی تا من خریدارت شوم، و از جان و دل یارم شوی تا عاشق زارت شوم. باید وفادارم شوی تا من وفادارت شوم، و از جان و دل یارم شوی تا عاشق زارت شوم، تا عاشق زارت شوم. من نیستم چون دیگه
این که میگم پرچم تو بالا نگهدار، بذارید داستانی براتون بگم. قبلاً هم در لایف های خودم گفتم خیلی مورد استقبال قرار گرفته. یک فیلمی آقای رسول ملاقلی پور خدا رحمتش کنه ساخت، به نظرم به سوی پرواز فکر میکنم، ولی پرواز توی اسمش بود. داستانی روایت کرده بود از زمان جبهه و جنگ که فرمانده لشکر کمیل، لشکر کمیل خب در یک محاصره قرار گرفتن و این طفل معصوم ها آب بهشون نمیرسید و همه تشنه بودن و زخمی بودن و این حرفا. حالا بماند این که گفتم طفل معصوم ها، یاد اشتباهاتی افتادم که آقایون توی کربلای 4 انجام دادن و خیلی از عملیات های دیگه، و حالا بماند. و این بچه ها که تو اون حال بودن، خب مدت زیادی بود بهشون آب نرسیده بود، لبها همه خشکیده شده بود، ترک خورده بود، زخمی هم که بودن. فرمانده لشکر کمیل یک شب بلند میشه بود، یه 10-20 تا قمقمه به خودش میبنده و میره تو خط دشمن، میره از اون منبعی که اونا داشتن آب برمیداره و دشمن متوجه میشه و درگیر میشن. خیلی جالبه وقتی که داره میره به سمت خط دشمن که خط دشمن رو بشکنه، یه نفری فریاد میزنه میگه آهای، من فرمانده گردان کمیل هستم، گردان کمیل هنوز زنده است، من نریمان هستم، مهدی نریمان. و یک لرزه میندازه به بدنه دشمن و با یه کلاش دیگه و شروع میکنه شلیک کردن که دشمن رو دور کنه، آبا رو پر میکنه، میخواد بیاد دیگه، اونو میزنن و شهید میشه، که این داستان واقعیت داره.
منم نریمان، مهدی نریمان، فرمانده گردان کمیل، گردان کمیل هنوزم زنده است، گردان کمیل به پیش.
داستان این که همه عرصه زندگی به ویژه زندگی در ایران جنگه، یعنی ما عقل و فکرمون افتاده دست چند تا مسئول که بنده خدا بچه هاشون رو فرستادن کانادا و آمریکا، خودشون اینجا دارن زحمت میکشن و اینا خیلی زحمت کشن و اینا. نتیجه تدبیر این عزیزان این شده دیگه، دلار به 102,000 تومان رسیده، الان که دارم براتون ضبط میکنم تقریبا روز 4-5 عیده و طلا هم که 1,000 تومن. و خب ناخودآگاه اصلا ما همش در شرایط جنگی هستیم، یعنی اگر شما میخوایی مثلا بری چند کیلو میوه بگیری یا مقدار گوشت بگیری یا فلان، هی این سفره ها کوچیکتر شده. یعنی اگر شما 3 سال پیش میرفتی 2,800,000 تومان میدادی، گوشت و مرغ و شوینده ها و همه چی رو میتونستی بگیری در 3 تا سبد، به شما میدادن 2,800. الان 2,800 رو ببری به یک هایپرمارکت یا سوپرمارکت، تقریبا 3 تا دونه کیسه بهت میدن، 4 تا چرت و پرت توشه. دیگه اونجوری نیست که بیان 3 تا سبد بزرگی بهت بدن که خرید 6 ماه تو بکنی. اصلا شما نهایتا میتونی خرید 1 هفته یا 2 هفته، نه 1 هفته 2 هفتم نه، که تازه اونم نمیشه. شما اگه بخواید میوه رو در نظر نگیری، بخواید میوه رو در نظر بگیری، هر میوهی بخواد کیلویی 90 تومن 100 تومن باشه، خب شما بگونی چقدر میوه میتونی بگیری و اون میوه رو که گرفتی مگه چقدر میتونی مثلا. خب اینا همه باعث میشه که مردم عصبانی باشن، خشمگین، سرخورده، افسرده. چیکار باید کرد؟ دو راه داریم، یا تن بدیم به این خاری، به این ذلت و همش تدافعی زندگی بکنیم، یا نه بلند شیم و خودمون رو بسازیم که چطور حالا بهتون میگم به جنگ مشکلات بریم. اگر درآمد ریالی جواب نمیده درآمد دلاری کسب بکنیم، با قوانین صادرات واردات آشنا بشیم، با قوانین نظم مالی پسنداز استقلال مالی آشنا بشیم، با قوانین افزایش درآمد آشنا بشیم. راهی جز این نداریم. ما نمیتونیم با همون درآمد مثلا مقداری که داشتیم حالا سال گذشته، یک کسی درآمدش 15 میلیون بوده الان میتونه نه اجاره ماهیانه خونش هم نمیتونه بده، یک کسی درآمدش مثلا 300 میلیون بوده الان 300 میلیون شده 150 میلیون، یعنی ارزشی نداره، شده 100 میلیون. بنابراین باید 3 برابر کار بکنه تا بتونه مثل پارسال خرج زندگیشو بده. اینا رو براتون گفتم که قشنگ باز کنم که میدونم شرایط چیه، حالا باهاتون حرف دارم.
این که احتمال به دنیا آمدن یک انسان 1 در 400 تریلیون هست. شما وقتی که میخواین باردار بشین یه رقابت خیلی سختی هست بین 200 میلیون اسپرم که وارد رحم میشن و فقط یه دونه از اینا میتونه تبدیل به یک انسان بشه و در این ماجرا اینا باید 4 مرحله بسیار سخت رو سپری بکنن. اولین مرحله دهانه رحم است که اینجا واقعا یه دری وجود داره که فقط چند دقیقه باز میشه و این اسپرم ها باید این راه کوچیک رو عبور بکنن که یه لوله 20 سانتی متری هست و درونش مخاط بسیار اسیدی وجود داره که احتمال کشت این اسپرم ها خیلی بالا است و اینا توش گیر میکنن. تنها قوی ترین اسپرم به مرحله دوم میرسه که اونجا هست سیستم ایمنی بدن. اینجاست که گلبول‌های سفید و ماکروفاژها خیلی از این اسپرم ها رو نابود میکنن و بعد از این میرسن به مرحله سوم که تصمیم گیری بین لوله های فلوپین تیوب هست که آیا باید بریم راست یا چپ. فقط یکی از این لوله ها تخمک داره و چانسی که اینا بتونن لوله درست رو حس بزنن 50%. یعنی 50% این اسپرما از انتخاب اشتباه میکنن و میمیرن. تو این مرحله دیگه از اون 200 میلیون اسپرم فقط کمتر از 100 تا اسپرم باقی میمونن و اونا دیگه به مرحله نهایی میرسن. هر اسپرمی در حال مصرف کردن آخرین انرژی و پروتئینیه که ذخیره کرده و دیگه تقریبا داره تموم میشه که به اون تخمک بالاخره میرسه و اینجا تازه کار تمام نیست. لایه بسیار ضخیمی محافظ دور تخمک که اینو با ازش عبور بکنن و فقط یک اسپرم موفق به عبور از این لایه میشه که اون قوی ترین اسپرم هست و وقتی که این اسپرم وارد تخمک میشه دیگه پوسته بیرونی بسیار سفت و سخت میشه که هیچ اسپرم دیگه نمیتونه وارد اون تخمک بشه. وقتی که تخمک فرتیلایز بارور میشه هنوز موانع بسیار زیادی وجود داره که این تبدیل به یک نوزاد بشه که به دنیا میاد و بزرگ میشه. اگه بهش فکر کنی واقعا زنده بودن شبیه یک لاتری یا قرعه کشی بسیار بزرگی که غیر ممکنه، اما خب شدنیه. ما اینجاییم.
ببین همه اینا رو برات گفتم، همه این تمثیل ها، داستان ها، استعاره ها، برای اینکه متوجه بشیم ما 2 تا راه داریم. یا باید پشتمون رو بکنیم به این همه بیدادی که داره سمت ما میاد و تیرهای زهرآلود بخوریم، نتونیم زندگیمونو مدیریت بکنیم، شرمنده زن و بچه‌مون بشیم، یا نه باید یک سپر بپوشیم و رو به روی دشمن که گرونی هست، تورم هست، بی‌عدالتی هست، درآمد کم هست و خیلی چیزهای دیگه بیستیم. خب مباحث من اصلا جنبه سیاسی نداره، من راهکارهایی رو میدم برای اینکه ما بتونیم از لحاظ مالی و حالی در شرایط خوبی قرار بگیریم که سال 404 که من تصویر میکنم، تصور میکنم بهتره بگم که بدتر از سال 403 هست، این سال رو بتونیم مدیریت کنیم و ازش سربلند بیرون بیاییم. وگرنه پایان سال اسفند که بشه میبینیم زخمی هستیم و نه تنها سودی نکردیم بلکه باز نصف مالمونم از دست دادیم، مثل همین الان حال همه ایرانی ها. چی کار میشه کرد؟ منم کارم سیاسی نیست که بیام بگم آقا این کارو بکن، برو اون کارو بکن، بریم تو اون خیابون شعار بدیم، بلکه هیچ کدومش نتیجه نداد تا حالا و اصلا نمیخوام راجع بهش صحبت کنم. اصلا کار من نیست، کار من تخصص در زمینه شخصیت شناسی و افزایش درآمد، مدیریت کسب و کار، سیستم سازی و اینجور چیزاست. بنابراین هر اشاره‌ای که می‌کنم مثلا شاید یه اشاره‌ای بکنم، ولی مقصودم این نیست که اصلا سیاسی صحبت کنم و تحلیل بکنم. من می‌خوام بگم این بی‌عدالتی و ظلم از هر ناحیه‌ای که داره به ما میاد، از سیستم حکومت داره میاد، از آمریکا داره میاد، از پاکستان غربی داره میاد، از هر جا کوکیلو بوی رحمت داره میاد، به هر حال داره میاد. این سیل داره میاد، سیلی که هر سال اومده و سالیان سال چند ده هست که داره میاد. خب چیکار باید بکنیم؟ باید یه سری سنگرمندی بکنیم، یه سری عایق‌مندی بکنیم که این سیل نیاد تو خانه و خانواده و کسب و کار ما. خب چیکار باید بکنیم؟ البته من در یک قسمت پادکست که نمیتونم همه رو بگم، من فقط میگم ببین از اینجا شروع میکنم که اول باید روحیه خودمون رو سالم نگه داریم. اول باید روحیه خودمون رو بسازیم. چطور بسازیم؟ مدیتیشن بکنیم، عبارتهای انگیزشی بگیم به خودمون، این مثبت اندیشی کنیم. اصلا این به این معنی نیست که مثلا ما چشمامون رو میبندیم سیل بیاد رومون چون مثبت اندیشی میکنیم. نه، ایشالله که سیل نیست، ایشالله که هیچی نمیشه، ایشالله که ماشالله. نه نه، اصلا همچی چیزی نیست. سیل داره میاد و اومده، داره دوباره تکرار میشه. این سیل گرانی، تورم، هر چیزی که بخوای، بدبختی، نبود رونق کسب و کار، هر چیزی که بخوای اسمشو بذاری، چه کار باید بکنیم؟ ما نیاز به این داریم که یک سری از مهارت ها رو یاد بگیریم. من صحبت از جنگ کردم، گفتم اینم یه نوع جنگ دیگه، ما باید بجنگیم تا پیروز بشیم، نه حالت تدافعی داشته باشیم. خب کسی که میخواد بجنگه به چی نیاز داره؟ به یه سری مهارت ها نیاز داره. مهارت های جنگاوری، مهارت های دفاع کردن، مهارت های حمله کردن، مهارت های کمین ساختن، سنگر ساختن. یعنی هر مرحله که میری جلو کمین بسازی، سنگر بسازی که خط تو از دست ندی، مثل زمان جنگ. اگه قرار باشه هر جوری دلت میخواد کار کنی، هر ساعتی دلت میخواد کار کنی، هر جای دلت میخواد سرمایه گذاری بکنی، هر کی از راه رسید کلاهتو برداره پولتو بگیره، نمیدونم هر جایی که میری همون آدم خجالتی باشی، همون قصه ها رو هی مدام بیاری بذاری جلو چشت، هی حسرت بخوری، هی روزگار صبح بشه شب بشه، صبح بشه شب بشه، خب هیچ اتفاقی در زندگی تو، اتفاق جدید مثبتی نخواهد افتاد. اما اگر اتفاقی جدید میخوای برات رخ بده، خب این قسمت رو گوش کن تا من برگردم بهت بگم چه کارهایی باید بکنی که اتفاقای جدید رخ بده.
هیچ وقت به کسی اجازه نده بهت بگه که نمیتونی کاری رو انجام بدی. اگه آرزویی داری باید سعی کنی بهش برسی. اشخاصی که نمیتونن خودشون کاری انجام بدن بهت میگن تو هم نمیتونی. اگه چیزی رو میخوای براش تلاش کن تا بهش برسی.
قوی بودن فقط این نیستش که انسان قوی باشه و از لحاظ فیزیکی شکم سیکس پک داشته باشه و بره این بر اون بر. قوی بودن یعنی که کی حرکت کنی، کی متوقف بشی، کی عقب نشینی کنی، کی حرکت کنی، کی آموزش ببینی، کی سرمایه گذاری کنی، کی سرمایه تو به پول تبدیل کنی، کی جشن بگیری، کی موسیقی خوب گوش کنی، کی چه حرفی بزنی، کی چه حرفی نزنی، کی هوشمندانه عمل کنی، کی هوشمندانه صبر کنی، کی چه فیلمای خوبی ببینی که بتونه رشد شخصیتی تو رو ارتقا بده، کی و چطور با پدر و مادر و بزرگتر خودت حرف بزنی، کی و چطور با خودت حرف بزنی و درست حسابی هم حرف بزنی، نه اینکه خودت سرزنش بکنی، کی مشاوره بگیری از یک دندونپزشک، از یک روانشناس، از یک روانپزشک، از یک مشاور مالی. اگه پول داری میری جلوش میشینی میگی آقا من اینقدر پول دارم، طبق این سیستم مالی که تو مملکت ما ایران هست سرمایه من هر لحظه داره کمتر میشه، چی کار کنم که این سرمایه ذخیره بشه و به سود بیفته؟ یا اینکه اصلا هیچی پول نداری بری پیش مشاور بگی آقا من هیچی پول ندارم، چه پیشنهاداتی به من میکنی، چه کارهایی باید انجام بدم؟ پس قوی بودن یعنی اینکه یک استراتژی منعطف داری، کی حرکت میکنی، کی متوقف میشی، کی عقب نشینی میکنی، کی حرف میزنی، کی سکوت میکنی، کی ورزش میکنی و و و و، یعنی هوشمندانه زندگی کنی. این یعنی قوی بودن. و یعنی که صبح تا شب میتونی توی باشگاه بری و قوی باشی دیگه، از لحاظ فیزیکی قوی باشی، ولی ذهن چی؟ همون باشگاه هم بخوای بری، همین الان به پول الان حداقل مایی 80 میلیون 100 میلیون تومان بعد خرج خودت بکنی که بتونی به هر حال یه سری چیزا که مقویه استفاده کنی. گیرم که استفاده هم کردی، آفرین، هیکلت همینجوری اومد بالا و همه چی اوکی. خب بقیه کاراتو چیکار می‌کنی؟ چقدر درآمد داری؟ کجا سرمایه گذاری کردی؟ چه فکری، چه تمهیداتی برای دهه 50 سالگی 60 سالگی اندیشیده ای؟ ها؟ امروز یه نتیجه از یک دانشگاه آمریکا خوندم، چقدر قشنگ بود. الان براتون میگم، یه موسیقی گوش کنید. نتیجه این تحقیقات در یکی از دانشگاه‌های معتبر آمریکا میگه سن 1 تا 20 سالگی سن آموزشه، 20 تا 40 سالگی سن تجربه است، 40 تا 60 سالگی سنیه که تو گسترش شخصیت پیدا میکنی، توسعه پیدا میکنی، و 60 تازه زندگی تو شروع میشه. ولی در ایران چطور جا افتاده؟ 60 سالت میشه تازه بهت میگن بازنشست شدی، برو بشین تو پارک و هی قصه بخور و هی از گذشته بگو و منتظرش ببین فشار خونت بالا میره، قندت میفته پایین و اتفاقای دیگه برات میفته. اینا چیزی که از جامعه تزریق میشه. بچه ها این چیزی که من دارم بهتون میگم 5% مردم ایران رعایت میکنن، 95% اصلا رعایت نمیکنن. 95% مردم ایران میگن ما اصلا نیازی به روانپزشک نداریم، نیازی به مشاور نداریم، نیازی به روانشناس نداریم، نیازی به آموزش نداریم، ولی حاضرن صبح تا شب کار کنن. صبح تا شب یعنی 6 صبح تا 12 شب با یه ماشین تو اسنپ کار کنن یا خیلی کارهای سختی دیگه انجام بدن، ولی حاضر نیستن 1 ساعت مثل تو وقت بذارن رادیو حال خوب گوش بدن. شاید یه چیزی دنگ تو مغزشون صدا کرد و یه ایده بهشون داد و اون ایده زندگی اینا رو متحول کرد. نمیان وقت بذارن، یه کتاب نمیخونن. الان کتاب قیمتش شده بودن 500,000 تومان، یه زمانی 20,000 تومان بود نمیخریدن، الان که دیگه اصلا نمیخرن، چون مردم ما معتقدن پولی که برای کتاب میدی انگار ریختی تو جوب آب. خب تو با این مردم چی میخوای بگی؟ 95%شون مثل هم زندگی میکنن، مثل هم قصه میخورن، مثل هم فیلم میبینن، مختار میبینن، جومونگ میبینن، فقط 5%شون فرق میکنن. اینجا سوال مطرح میشه، میخوای جزء 5% ها باشی یا جزء 95% ها؟ قانون 28 در دنیا کاربرد داره، ولی در ایران میگیم 5-95. این تصمیم با توه. من میگم با همه این مشکلاتی که الان هست ما میتونیم سال 404 رو به بهترین سال زندگیمون تبدیل کنیم تا سال 404. چه جوری؟ حالا بیشتر با هم صحبت میکنیم.
یه چیز رو میخوام به مردم بگم. ما منکره، یعنی همه میدونیم که چه مشکلات عجیب غریبی داریم تو کشورم، اما اینجا میخوام یه نکته‌ای رو بگم که دیگه به خودمون مربوطه. انسان معلوماتش رو از کجا میاره؟ یه بخشش توی روابط شکل میگیره، توی مدرسه شکل میگیره، یه بخشش توی خانواده شکل میگیره، ولی عمدش از یه سنی به بالا دیگه شخصیه. من معلوماتم رو از مطالعه میگیرم. روابط اجتماعی ما که وضعش همه دارن همون تیک تیک در اینستاگرام، در همسایه ها، در ترافیک، اجتماع. چی روابط اجتماعی رو اصلاح میکنه؟ معلومات. روابط سیاسی و موضوعات سیاسی رو چی اصلاح میکنه؟ معلومات. اصلا آزادی و دموکراسی از کجا میاد؟ اینکه یک حاکمیتی بیاد آزادی و دموکراسی بده به مردم؟ برعکس این معادله، مردم این رو میگیرند، آزادی و دموکراسی رو به دست میارن. با چی؟ با فرهنگ، با روابط اجتماعی، با شناخت سیاسی. اینا از کجا میاد؟ از مطالعه. از مجموعه مطالعه و آگاهی تو با آزادی و دموکراسی دست پیدا میکنی. اصلا خودش میاد. تو به روابط اجتماعی سالم دست پیدا می‌کنی، تو به روابط خانوادگی خوب دست پیدا می‌کنی. اینا همه برآمده از آگاهی عمومی اجتماعی.
بذارید از اینجا بهتون بگم و اشاره کنم که شما تصور کنید قله دماوند رو ببینید. چند نفر در ایران آرزو دارن که این قله رو صعود کنن؟ من بهتون میگم از 85 میلیون نفر حداقل 80 میلیون نفر، چه بچه، چه میانسال، چه کهنسال. سوال بعدی، چند نفر تا حالا تونستن کارو بکنن؟ خیلی کم، نمیدونم، شاید 100 نفر، شاید 200 نفر، شاید 1000 نفر. پس بقیه فقط دوست دارن ولی حاضر نیستن مسیرشو برن، فقط دوست دارن. سوال بعدی، چند نفر از شما که دارید الان صدای من امیر شفیع رو گوش میدید دوست دارید سال 404 بهترین سال زندگیتون بشه؟ حتما میگید من. چند نفرتون دوست دارید درآمد 50 برابری رو امسال تجربه کنید، درآمد ریالی؟ حتما میگید من. چند نفرتون دوست دارید درآمد دلاری داشته باشید، یعنی حرفه‌ای رو یاد بگیرید که بتونید با دلار پول در بیارید تو ایران به ریال خرج کنید؟ حتما میگید من. سوال بعدی، چند نفرتون دوست دارید در تندرستی کامل قرار بگیرید، همه چیتون تنظیم، قندتون تنظیم، فشار خونتون تنظیم؟ خب همه میگید من. سوال بعدی، چند نفرتون حاضرید این مسیر رو برید؟ شاید خیلیتون بگید من، ولی به محض اینکه سوت آغاز رو میزنیم میبینی شیرین 95%تون ریختن، فقط 5% میمونن و من دنبال اون 5%ام. آقایون و خانم 5%ی، من امیر شفیعی هستم و سال 404 رو مثل سالهای قبلم میخوام بکنم بهترین سال زندگیم، چه از لحاظ تندرستی چه از لحاظ مالی. با من هستید؟ با من باشید. رادیو حال خوب رو دارم براتون، لایو دارم براتون، محتوای خوب دارم براتون تو پیج اینستاگرام، یوتیوب هم که ایشالله میخواییم شروع کنیم فعالیت همونا. خب دیگه چی میخوای؟ اما میخوام بگم قله دماوند یا همین قله توچال وقتی که عزیزان راه میفتن و کوه پیمایی میکنند، میان سر راهشون پناهگاه میذارن، استراحتگاه میذارن، یه جایی رو میذارن که اون طرف بتونه اتراق کنه، استراحت کنه. بچه ها اگر قله کل زندگیتون موفقیت های عاطفی و مالیه، یا اگر قله 404 موفقیت های مالی و عاطفیه، شما باید از استراحتگاه، از اتراقگاه، از جای امن استفاده بکنید و این جاهای امن بین این کوه ها آموزش های شماست. در استراحتگاه اول میاد فن بیان رو یاد میگیرید، هدف گذاری رو یاد میگیرید، استراحتگاه بعدی ایجاد شغل و کسب و کار جدید رو یاد میگیرید یا شغل دوم، در استراحتگاه بعدی یاد میگیرید درآمدتون رو چجوری چند برابر بکنید، در استراحتگاه بعدی یاد میگیرید چجوری سیستم سازی بکنید، در استراحتگاه بعدی یاد میگیرید چجوری درآمد دلاری داشته باشید با همین گوشی که تو دستتونه یا با یه تبلت. ببینید در هر حالا جالبه، در هر استراحتگاه با یه سری آدم رفیق میشید که اونا هم مثل شما میخوان برن این مسیر رو، چقدر لذت بخشه. بقیه تو دود و دم دارن زندگی میکنن و میگن ما چقدر بدبختیم که در ایران زندگی میکنیم، شما میایید بالا و میگید چقدر خوشبختیم که در ایران در این نقطه زندگی میکنیم. مثلا دیدید من کلاردشتم خونه دارم دیگه، مثلا رو بر تهران میرم، بچه ها میگن آقای شفیع میری کلاردشت اصلا روحیت یه چیز دیگه میشه. آره، چون هوای خوب دارم اونجا، آرامش خوب دارم، امنیت دارم، اکسیژن خالص دارم. مگه میشه تو حرکت کنی و در سربالایی قله قرار بگیری و حالت بد باشه؟ یک نفر رو در این کوه پیمایی بری